بخش رو از دست بدیم و کم بذاریم براش. خیلی دوست داشتیم این بخش ها بیشتر مورد توجه قرار بگیره، اما خب واقعیت اینه که یه محدوده بودجه‌ای هم برای ما تعریف شده، به خصوص حالا اسپانسر هم واقعا تو این شرایط خاص اومدن جلو. خودش یه اتفاق خیلی خوبه باز که تونستیم همراهی اسپانسر رو داشته باشیم، ولی باز شاید بگم اگه بخوایم کار ویژه‌ای بکنیم چندین برابر بودجه‌ای که الان داریم و باید در اختیار داشته باشیم.
من امیدوارم که بشه، یعنی من فکر می‌کنم که اگر تو بخش توسعه و حالا اون بحث همگانی کردن یا حتی رو آوردن به نونهالان و جوانان، من فکر می‌کنم وزارت ورزش تو این زمینه حداقل میدونم که دغدغه‌شون هست و کمک هم میکنه، یعنی بخش‌های مختص این کار رو دارن. خانم بیرامی باهر، شما معمولا کجا بیشتر تمرین میکنید؟ کدوم پیست؟
ما هر جا که اردو برامون فدراسیون در نظر بگیره، حالا میتونه پیست دیزین باشه، میتونه پیست دربنسر باشه یا پیست امامزاده هاشم باشه. امامزاده هاشم پیست شهید قطاسلو هستش که مسابقاتمون هم اونجا برگزار شد هر 4 روزش و 3 مسابقه دیگر هم هفته آینده در همین پیست داریم. و بله،
خودتون ترجیحتون پیست خاصی هست در بین پیستی که هست؟
پیست شهید قطاسلو بسیار پیست استانداردی هست برای ببخشید
رشته شما،
برای رشته من بسیار استاندارد هستش. درست. و ما ترجیح میدیم که خب تو پیستی که استاندارد هستش اسکی کنیم.
بسیار عالی. آقای محسن پور اشاره کردین تو بخش قبلی که پیستا در واقع زیر نظر فدراسیون نیستن، اصلا
متعلق به فدراسیون نیستن ولی در تعامل با فدراسیون هستن،
یعنی خصوصی داره میشه.
ما حالا بخوام توضیح بدیم پیست مطرح رو، پیست اسکی شمشک و دیزین خب زیر مجموعه شرکت توسعه هستن.
پیست اسکی یعنی مثلا اتفاقی که مثلا برای ورزشگاهامون داره میفته.
بله پیست اسکی دقیقاً، پیست اسکی دربنسر که کاملا خصوصی هست، پیست اسکی توچال متعلق به بنیاد مستضعفین، حالا این پیستای مشهوری که حالا همه میشناسن و دیگر پیستان به این شکل هستش. ولی خب انصافا اصلا نباید بگذاریم، همکاری بسیار خوبی دارن. برای مثال تو برگزاری اردوها کاملا پیستا با ما همراهی میکنن، تو برگزاری مسابقات به شکل ویژه‌ای با ما همکاری و همراهی میکنن. اما خب واقعیت اینه که اگه ما بتونیم یه پیست اختصاصی داشته باشیم مثل کشورهای دیگه‌ای که ملی پوشا اونجا تمریناتشون برگزار میکنن و این پیست متعلق به فدراسیون باشه، خیلی کمک میکنه. خانم بیرامی بهتر در جریان هستن، موقعی که ملی پوشای ما میخوان تمرینات خودشونو برای مثال توی یکی از پیست اسکی اطراف تهران یا البرز برگزار کنن، خب اسکی باز دیگه هم اونجا حضور دارن و به قول خودمون مسافرهایی که میان اونجا اسکی کنن اونها هم حضور دارن. خود پیست اسکی هم خب بالاخره تو این چند ماه فرصت داره برای درآمد کسب کردن، مجبور میشه یک لاین
پیچیده میشه.
دقیقاً پیست اسکی مجبور میشه برای مسابقه یا برای تمرین یک لاین از پیستو در اختیار ما قرار بده، خب اون یه بخش از درآمدش بعد از بین بره. از اون ور بچه ما یه ذره محدودیت پیدا میکنن به خاطر عبور و مرور دیگر اسکی بازا، ولی خب انصافا تو این قضیه پیست اسکی دارن همراهی میکنن با فدراسیون. ما هم هر کمکی چه از بعد فنی و دیگر بخشا باشه داریم در اختیار پیستا قرار میدیم.
بله، مدیریت محترم مجموعه دیزین روی خط اتصالات ما هستن. آقای سلیمانی سلام، وقتتون بخیر.
بله سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم قربان. توضیح میدید دیزین از کی امسال باز شد؟
خدمت شما عرض کنم که همونطوری که متأسفانه خوشبختانه با توجه به بارش‌های بسیار خوبی که در سال جاری داشتیم و دیزین هم مشکل نبود و از حدود 15 آذر ماه ما به صورت رسمی تقریبا پیست مورد بهره‌برداری قرار گرفت. البته چند روز قبل هم به صورت آزمایشی دوستان تشریف آوردن و از این چیز استفاده می‌کردن، ولی تقریبا از 15 به صورت رسمی به حضور مسئول محترم استان البرز استان تهران، مسئول محترم وزارت ورزش شرکت توسعه و فدراسیون اسکی و همه عزیزان مشاهده این بودیم که این مجموع بهره‌برداری آغاز کرد و در حال حاضرم با توجه به بارش‌هایی هم که در روزهای گذشته داشتیم خوشبختانه برف خیلی خوبی رو شاهد هستیم که در پیست دیزین و پیست‌های اطراف استان تهران وجود داره و امیدواریم که فصل خوبی هم در خدمت عزیزان باشه
انشالله. و فکر می‌کنم تا حالا یکی دو ماه اول سال هم همچنان بتونید پذیرای در واقع علاقه‌مندان باشید.
بله همینطوری که فرمودید. البته متاسفانه یه مقدار ورزش اسکی حالا همه مواردی که حالا هزینه و مشکلاتی که هست ولی مختلف میشه تا اواخر اسفند ماه یا نهایتاً تا اواخر تعطیلات عید نوروز، چون معمولاً تو ایران یه مقدار وقت که میره به طرف یه مقدار فشرده شدن یخ زده و به نوعی اون کیفیت ورزش مثلا نداریم یاد اسکی بازار داور نیستن که روی این برف فشرده اسکی کنن، ولی خب برعکس تو اروپا معمولا من توی دفعت تابستون حتی بعد از فصل اسکی توی اروپا میرم روی یخچالا اسکی میکنن و خیلی به استقبال میکنن، ولی اینجا درست برعکس، اگر دو متر برف هم داشته باشیم تقریبا بعد از عید مشتری اسکی کم میشه. حالا امیدواریم که یواش یواش این فرهنگ هم یافته که ما چون معمولا رو برف
خب شرایطش فراهم هست آیه سلوغانی؟
بله اتفاقا در اون فصل مخصوصا بعد از حالا
بهار
تقریبا بله بعد از فصل بهار در این مدار هم از داره تردد راحت تره، هم خطرات بهمن ریزش بهمن یا دیگه نداریم، معمولا اسکی بازا خیلی راحت تر میتونن تردد بکنن و یه مقدارم حالا موضوع این که چون توی برف فشرده تقریبا انرژی بیشتری میخواد برای هدایت کردن اسکی ها، از طرفی هم خطراتش هم کمتره، ولی خب معمولا چون با توجه به شرایط آب و هوایی ایران که تقریبا تمام پیستامون برف فود رو هوای خشکی داریم، همه علاقمندان دوست دارن روی برف فود رو برف کوبیده
درست
بله به روز و اسکی کنم، برای همین روی برف یخ با توجه به شما مراجعه بکنید، تو تمام مسابقات تو تمام دنیا روی برف یخ انجام میشه، برف فشرده که تقریبا با سیستم برفساز انجام میشه، ولی خب متاسفانه اینجا هنوز همه دوست دارن که رو برف پود و برف خوب بتونن کنن.
درسته آقای سلوغانی، حالا یه مسئله که خیلی هم اهمیت داره، البته خب بارها هم شاید اتفاقاتی بودیم در پیست‌های مختلف، هم یکی بحث حالا استاندارد بودن پیستامون به لحاظ ایمنی عرض میکنم و بحث برگزاری مسابقات فقط نیست، یکی از این جهت و یکی این که تا چه حد آمادگی حالا اتفاقات این شکلی رو دارید حالا مشخصا شما در دیزین؟
البته دیزین که خب سالیان سال ما شاهد برگزاری مسابقات در هم رده های سنی مختلف و هم رشته های مختلف، از جمله حتی در تابستون ما میزبان مسابقات جام جهانی و مسابقات کاپ دنیا توی دیزین توی اسکی چمن بودیم، چون این پتانسیل توی دیزین وجود داره که ما در رشته های آلپاین، صخره‌نوردی و اسنوبورد و جدیدن که ورزش اسکی کوهستان هم بهش اضافه شده ما بتونیم میزبان باشیم، ولی خب بحث رشته صخره‌نوردی با توجه به بحث اختلاف ارتفاع، با توجه به اینکه ما تقریبا یه فضای بسیار خوبی رو برای تمرین و برگزاری مسابقات برای این رشته داریم، خب یه مقدار از نظر قوانین فدراسیون جهانی که شاید بالای حدود 3000 متر برای برگزاری مسابقات مثلا بین المللی شاید خوب نباشه، فقط ما متاسفانه تو این رشته ما میزبان تا الان نبودیم، البته در یک مقطعی ما میزبان مسابقات ارزشی جهان بودیم در سه رشته آلپاین، صخره‌نوردی و اسکی اسلوم، ولی در حال حاضر ما هر ساله تا سال گذشته ما حتی همونطور که خدمت شما عرض کردم مسابقات مختلف برگزار شد.
درست حالا بحث مسابقات داشتیم،
ما میزبان مسابقات پارالمپیک هستیم که شاید برای اولین بار در ایران در اتفاق میفته که ما انشالله بتونیم در این رشته هم میزبان باشیم و بتونیم میزبان خوبی باشیم و قهرمانان ما بتونن در این مسابقات انشاءالله مقام خوبی رو به دست بیارم.
انشاءالله اون بحث ایمنی رو فقط اشاره نکردید که الان نمیدونم حالا تا چه حد آمادگیش رو دارید، یه بخشش برمیگرده به مسابقات و حالا تیم‌هایی که مستقر میشن، اما
بخشی که بحث ایمن سازی که خب دو مرحله داره، ما یه بحث ایمن سازی پیست داریم که خوشبختانه ما در داخل پیست انت مجموعه پیست که حدود 550 هکتار وسط پیست دیزینه، ما ایمنسازی در رابطه با بحث نصب تابلوهای خوشدادنده، نصب فنسای که در رابطه با بحث هدایت اسکی بازان به طرف پیستای اصلی و تقریبا هدایت کننده بیشتر حاضر هدایت کننده با هوشدارنده است، کلن داخل پیست نصب شده و اول پیست قبل از برابرداری نماینده جهانی نماینده فدراسیون اسکی، چون معمولا اول هر فصلی در هر پیستی بازدید میکنن و اگر موردی باشه تذکر میدن که خوشبختانه توی این قسمت ما سال جاری تونستیم این تاییدیه را از فدراسیون از نماینده فدراسیون بگیریم. در رابطه با دستگاه‌های بالابر، خب همونطور که مصدر هستید، خب نه تنها دیزیم بلکه تقریبا اکثر پیست‌های اسکی سالیان سال دستگاهایی که توی دیزین ما شاید سه دستگاهمون بعد از انقلاب نصب شده، بقیه دستگاه مربوط قبل از انقلاب هست و هر سال ما شاهد این هستیم که بحث اوورهال و بازسازی این دستگاه ها انجام میشه و سال گذشتم از سر شرکت از سر نه سازمان استاندارد در رابطه با در دو تا خطای تلکابین دیزین، تلکابین دره و تلکابین شعله اختیار داده بودن که این دستگاه ها حتما باید اوورال بازسازی و به استاندارد روز برسه که خوشبختانه از اواسط شهریور ما طبق بازدیدی که وزیر محترم ورزش از مجموعه داشتن این امر محقق شده و تا تقریبا اوایل آذر ماه بود که این دو خط خوشبختانه به استاندارد رسید و در حال حاضر با تایید سازمان استاندارد الان در حال بهره‌برداری هست و امیدواریم برای سالهای آینده و با توجه به اینکه ما در هر سال باید هر سال این دستگاه رو اوورهال کنیم و بعد از فصل بهره‌برداری تقریبا دستگاه رو به مرحله برسونیم که از طریق اداره استاندارد مورد تایید قرار بگیره، امیدواریم بقیه خطوط هم تقریبا به مرور زمان این مراحل انجام بشه.
انشالله. با توجه به اینکه آقای سلطانی ببخشید میان کلامتون، با توجه به اینکه به هر حال مستقیما زیر نظر شرکت دوسو تجهیز هم هستیم، واقعا این انتظار رو دیگه حداقل انتظار دیگه به لحاظ ایمنی دیگه خیالمون، حالا چه ورزشکارای اف ام چه مردمی که میان برای استفاده و ببخشید این صدای خودکار من بود، عرض کنم که حداقل از این بابت دیگه خیالمون راحت باشه. شما تو روزهای عادیتون هم این اتفاقا میفته، مثلا نمیدونم اورژانس هلال احمر این تعاملا رو دارید فدراسیون کوهنورد، یعنی خیال مردم راحت باشه از اینکه میان و میرن؟
البته در رابطه با تعامل خوشبختانه ما البته طبق قوانین خود باز استاندارد هست که ما باید با هلال احمر یه قرارداد داشته باشیم در رابطه با
داشته باشید ندارید؟
بله نه نه باید داشته باشیم که داریم. من منظورم که جزء قوانین هست که باید داشته باشیم که خوشبختانه ما با هلال احمر استان البرز قرارداد ملاقات کردیم برای پشتیبانی و حتی آموزش پرسنلمون در طول فصل، حالا یه قسمت بحث امداد رسانی هست، یه قسمت بحث کمک هدایت خدای نکرده مصومین به از داخل تلکابی یا سیج یا محل خطرناک به محل امن هست، همه این موارد در قالب قرارداد خوشبختانه انجام شده که انشالله هیچ موقع استفاده قرار نگیره، ولی این قرارداد انجام شده. از طرفی هم که خب بحث استقرار اورژانس، خوشبختانه شاید تنها پیسی باشیم که توی ایران که ما یه فضایی به حدود 1000 متر مربع در انتهای پیست ما پایگاه اورژانس دیزین به صورت 24 ساعت و 4 فصل مستقر هستن که در رابطه با بحث تردد حتی مسافرینی که از محور شمشک دیزین به طرف شمال هم تردد دارن و کسایی که تو جاده هستن غیر از بحث مصدومین پیش به اونا هم سرویس میدن که خوشبختانه این پایگاه از سال 85 تقریبا افتتاح شده به که تقریبا جزء استانداردترین پایگاهی هست که توی پیست‌ها الان موجود هست تو پیست‌های اسکی ایران و از طرفی هم پیگیر همکاری هایی هم که همونطوری که جناب موسوم پرافرمودن حالا هم از طریق کمک فدراسیون اسکی، کارشناسای فدراسیون معترف اسکی، همه مسئولینی که به نوعی با این ورزش در هر صورت همکاری دارن، ما شاهدین هستیم، هم تشریف میارن، تذکرات لازم، همکاری لازم، تعاملات لازم انجام میشه و تقریبا باید عرض کنم خدمت شما، باید مسافرین محترم مطمئن باشن که خانواده محترم که عزیزانشون به مجموعه بدن اسکی دیزنش میارن و یا در هتل‌های دیزین مستقر میشن برای تعطیلات، همه امکانات وجود داره، امیدواریم که
و ایمن
و ایمن و
درسته. خانم بیرانی، با شما مطلبی ندارید راجع به پیست دیزین؟ سوالی ندارید؟
من همونطور که آقای سلغانی فرمودن کاملا درست میگن، پیست اسکی دیزین یه مکان خیلی خوبی رو داره برای تمرینات اسکی صحرانوردی، منتها به دلیل زیاد بودن ارتفاعش از سطح دریا برای استاندارد جهانی قابل قبول نیستش که ما بتونیم مسابقاتمون رو اونجا
برگزار کنیم. در واقع محل خوبیه فقط برای تمرین.
بله، ولی محل خیلی خوبیه برای تمرین کردن، که من خودم به شخص پیست دیزین رو خیلی دوست دارم که بتونم اونجا تمرین کنم.
درست، بسیار عالی. آقای سلغانی خیلی از شما متشکرم. فقط این که چرا انقدر گرون امسال هم که باز گرونتر شد دیگه، درسته؟
خدمت شما کنم که اگه من نمیدونم چقدر وقت دارم، من گرونی محدودی مختصری
بفرمایید.
این واقعیتش اینه که نمیدونم از چه منظری شما باید بگین گرونه. شما یه مجموعه ای که حالا بحث دیزنی
از هر منظری فکر کنید گرونه هست.
ببین ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر یک مجموعه ای که با حدود 30 کیلومتر خط هوایی، مسئولیت 30 کیلومتر خط هوایی و یه وسعت 550 هکتار وسعت پیست و داشتن 16 دستگاه بالابر، داشتن 150 تا پرسنل مستقیم و رستوران ها و دایدگی، یعنی یکی روز 20-30 نفر اونجا دارن امرار معاش میکنن و شما حساب کنید از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر شما باید 150 تا پرتاب کنید با همه مسئولیت ها و همه، چون تمام دستگاه های دیزین، دستگاه بالا بر تو تمام پیست ها، همه قطعاتش باید از اون برای آب بیان. شما حساب کنید از سال گذشته تا الان افزایش نرخ، حالا بعد عرضم اگر حساب کنیم فقط بیایم به حالا به کاغذ ببینیم چند درصد گرون شده، ولی ما امسال فقط 12% افزایش قیمت داشتیم. ما سال گذشته برای یه روز 136 تومن بود در روزای غیر تعطیل و 160 تومن روزای تعطیل، ما امسال شده 150 تومن روزای غیر تعطیل، 180 تومن روزای تعطیل، یعنی زیر 12%.
چون اصل قصه از ابتدا گرون بوده، حالا شاید شما هم واقعا حالا با توجه به اینکه توی همه زمینه‌ها تورم عجیب غریب داشتیم، شاید تو این زمین ها خیلی هم بالا نبوده، حالا انصافا هم بخواده، ولی میگم چون اصلا از بیس از پایه
گرونه نیست، اصلا وزش گرونه نیست. من
خواهد تو رو خدا
اینجا الان میگم خود من شما الان گفتم اگه اجازه بدیم من توضیح
بدم. بله بله،
ببین الان شما یه 2 ساعت بخواه بیر استخ تو پایتخت که همه امکانات هست، یه استخری که حالا یه جکوزی هم داشته باشی، سونا داشته باشی، یه جایی که مثلا مطمئن باشی آبش همیشه تمیز باشه، حداقل برای 2 ساعت زیر 80 تومن کمتر نیست.
نه آقا هست، انصافا هست.
نه بله، بخوای دولتی
نه نه شما جایی که شما میرید خیلی لاکچریه.
نه اگه سوبسید دولتی بله، جایی بعضی‌ها 20 تومانی هم هست، ولی اون چیزی که من میگم که به عنوان کسایی که دارن استخ استفاده میکنن دارید، شما برای 2 ساعت حاضری مثلا 60 تومن بدی 70 تومن بدی،
آخه یه فرقی
هست. 8 ساعت 8 تا 20 تومن هم که شما حساب کنی بیشتر 60 تومن، ساعتی 20 تومن.
صحبتتون رو قبول دارم،
از نظر لوازم هم که حساب کنی، شما حساب کنی الان شما یه ست اسکی کامل میخری، یه ست اسکی کفش و باتوم و چوب و فیکس و اینا، یه ست کامل بین 3 میلیون تا 5 میلیون تومن الان که با شرط الان. خب شما این ست کامل بخرین برای یه سال نمیخرین، شما این ست میتونی 6 سال 7 سال حداقل استفاده کنی، شما تقسیم کنی به نسبت به بقیه محصولاتی که داره استفاده میکنی. برای یه کفش ورزشی معمولی شما حالا برند حالا خاصی هم اسم نبریم 600-700 تومن حداقل برای یه جفت کتونی ورزشی که میخواد تو سالن ورزش کنی، حالا روی برندهایی که هست ولی یه جفت شما 600 تومن 500 تومن 500 به بالا.
آقای سلوغانی میدونی قبول دارم، ولی شما کلا خیلی یه طرفه از این منظر نگاه میکنید قضیه، هرچند که حالا تو خیلی زمینه ها بله قبول میکنم صحبتتون، ولی واقعیت اینه که شما یه کفشی که میخرید حالا 600 تومن 500 تومن هر چی حالا با هر برند اگر طول سال استفاده میکنی، وسیله اسکی رو دو ماه میخوای استفاده بکنی، نه حالا با توجه به بارشایی هم که ما داریم واقعا یه ذره بیشتر یه ذره کم، یعنی در این حده، یعنی شما باید کلی سرمایه تو بخوابونی به نوعی با خرید یه همچین وسایلی، بخوای اجاره بکنی اجارهش خیلی گرون، این یه بخش قصه است. یه بخش دیگه اش هم واقعا با استخر و مجموعه ورزش این تیپی مقایسه نکنی، آدم داره میاد تو دل طبیعت به هر حال، نمیدونم حالا مملکت خودمون دیگه کوه میخوایم بریم، واقعا این همه دیگه من فکر میکنم نمیدونم، حالا شاید یه جاهای دیگه ای باید ورود بکنن، یه مقداری حالا سوبسیدی بدن که یه ذره ارزان‌تر باشه برای مردم، وگرنه بحث خدماتی که ارائه میشه و حقوقی که شما باید به کارکنان بدیدم درست میفهمید
بیان کمک کنن، سوبسید بدن، همه جای دنیا اینجوری هست، همه جای دنیا، چون در اصل بنده 13 سال عضو تیم ملی مملکت بودم، همه جای دنیا تعریف نباشه، رفتم دیدم اروپا شو رفتیم دیدیم، آمریکا شو دیدیم، آسیا شو دیدیم، بعد تنها جایی که هیچ موقع به زیر ساختا به کمک، ببین الان یه مجموعه مثل دیزنی که من خودم سالیان سال یه حدود 18 سال داریم تا حداقل به عنوان یک مسئول اونجا بنده وظیفه می‌کنیم، وقتی که پیس باز میشه همه ادارات، همه سازمان ها، همه نهادها متاسفانه همه توقع دادن که از این مجموعه استفاده کنن رایگان، یعنی همه، یعنی هیچ جای شما تو استخر تو تهران جنه اینقدر مشتری رایگان داشته باشه، همه هم دوست دارن، مثل اینکه مثلا بخوان مثل که یه گوشت قربونیه همه میخوان یه گوشتشو بگیرن، وقتی اینطوری نیست
بعد به عنوان یه تفریح جذاب نگاه میکنن بهش دیگه.
بله از این طرف هم میخوای بیاد بری کمک بگیری، با شما حساب کن الان به عنوان مثال فقط در یه جمله بگم، الان یه دیزین که از دو تا محور شمشک به دیزین و کرج به دیزین تأسیس شده، از سال 52 محور تأسیس شده، هر سالی که ما میخوام این محور شمشک به دیزین رو این 8 کیلومتر رو بازگشایی کنیم که جزء وظایف ذاتی وزارت راحت، میان اول فصل، اول آبان، اول مهر خاک میریزن، میگن آقا محور ایمن نداره، مشکل داره اینا. متاسفانه مثلا حتی امسال هم که ما اومدیم، ما با چه شرایطی، با قراردادی که با پیمانکار بستیم، ماهیانه باید بهره بردار دیزین ماهی 150 میلیون هزینه کنه برای این 8 کیلومتر. کجای دنیا شما دیدین که بهره بردار یه مجموعه بیاد برای راه هم پول بده، برای راه هم برای نگهداری راه هم پول بده؟
آقا سر درد دلتون باز شد، یعنی من اشتباه یا سر درد دلتون باز شد؟ البته اینم بگم مسئولین وزارت راه هم اگر دوستان میخوان بیان روی خط و پاسخگو باشن توی این زمینه، این حق براشون محفوظ است، میتونن بیان، ولی نکته ای که اشاره میکنید کاملا درست سایه صدقانی، از این طرف هم به هر حال وقتی با اداره ها و نمیدونم حالا وزارت خونه ها سازمان ها هم طرف هستید، حداقل میتونید توی یه حالا یه قرارداد دو طرفه ای بالاخره اون در واقع منافع شما هم به نوعی در نظر گرفته بشه، که دیگه قرار نباشه که همینجوری فقط حالا بخوام بیام مجانی استفاده کنم. خب من میگم این دیگه برمیگرده به خود شما دیگه، یعنی و حالا دوستانتون که بتونید این قراردادهای بهتری ببندید، میگم هم اینجوری به مردم کمتر فشار بیاد، هم بتونم خیلی های دیگه هم استفاده کنم.
در هر صورت مجموعه دیزین یه مجموعه دولتیه، من اینو خدمت شما عرض می‌کنم، میگم وقتی که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان یک شرکت دولتی یه مجموعه رو به بخش خصوصی اجاره میده، یا به صورت بیوتی یا به صورت بهره‌برداری، خب هیچ کدوم تو بند قراردادش هیچ جا نیومده که من بهره‌بردار موظف باشم برای راه خونم پول به جدا بدم، بیام به ادارات مختلف بلیت جدا بدم، بیام به ارگان‌های مختلف سرویس رایگان جدا بدم، غیر از موضوع فدراسیون اسکی. فدراسیون اسکی وظایف هر بهره‌بردار هر پیسی هست داره برای توسعه ورزش، از چه بود قهرمانی چه بود همگانی چه بود، باید غیر از اون من کجای قرارداد این شرکت نوشته شده که من موظفم که برای نگهداری جاده مایی 150
تومن
پول بدن؟
من فکر کنم
همه اینا میشه هزینه‌های بالاتری که متأسفانه تو دیده نمیشه، و عملا همونطور که شما فرمودید اگر همه اینا بیان واقعا همکاری بکنن، همفکری بکنن، تعامل باشه، بله میشه برنامه ایجاد کرد که خانواده با
یه مقداری ارزان‌تر تموم شه برای خونه. خیلی هم متشکرم استاد. من فکر می‌کنم قشنگ موضوعی که مطرح کردین قشنگ می‌طلبه که حالا ما با حضور مسئولین وزارت راه و دیگر نهادها و ارگان‌ها راجبش مفصل‌تر در آینده صحبت بکنیم. از شما بسیار سپاسگزارم آقای استاد. این براتون عزیزم
هست. ما بدونیم در خدمتتون باشیم و امیدواریم که بتونیم به عنوان یک مجموعه بین‌المللی که تقریباً جزء بهترین مجموعه ایران و خاورمیانه است در خدمت عزیزان به ورزش اسکی هم خانواده های محترم هم برنامه های فدراسیون اسکی و هم عزیزان باشیم که
انشالله خیلی هم ممنون.
باز در برنامه بعدی اگر احتیاج هست که من میتونم توضیحات بیشتری در خصوص موادی که اعلام شده
انشالله مزاحمتون باشم. قربون شما برم و اسکی برمونی خدا نگه
دارتون باشم. خدا
همچنان با برنامه ورزش بدون ویرایش با موضوع ورزش های زمستانی با شما هستیم در خدمت سرکار خانم سمانه بیرانی باهر از ملی پوشان اسکی سهرانوردیمون آقای محسن پور مدیر رابطی و سخنگوی فدراسیون اسکی و البته جناب آقای مرتضی حق پرست رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی. حالا بحث های مختلفی داشتیم چه فیرامون حالا بحث لوازم و همچنین بحث پیست هامون و ارتباط تلفنی هم که داشتیم با آقای صدقانی رئیس مدیریت مجموعه پیست دیزین. یه مقداری هم صحبتمون به درازای کشید راجع به پیستا و هر کاری هم کردیم دوستان وارد بحث نشدن. خانم باهر البته یه مقداری حالا هر جوری بود آوردیمشون توی بحث. خانم باهری اشاره‌ای هم می‌خوام بکنیم با توجه به اینکه توی یه قسمت پایانی برنامه هستیم، یه رو 20 دقیقه آخر برنامه هستیم، راجع به رده‌های پایه، نونهالان و جوانان و حالا بچه‌های علاقه من به رشته اسکی، برها شما هم از یه مقطعی شروع کردید.
بله.
چطور بوده، چی کارا کردید تا رسیدید به این سطح و اینکه بچه های الان چی کار باید بکنن؟
من یه مطلبیو که شما اشاره کردیم بهش قبول دارم که گفتین که ورزش اسکی ورزش گرونی هستش. حالا به هر حال از لوازمی که باید تهیه کنن همونطور که گفتیم برای 2 ماه از سال هستش، 3 ماه از سال هستش. اما این برای اسکیبازانی هستش که میخوان حالا به صورت تفریحی انجام بدن. من در رشته دیگر نمیدونم ولی رشته اسکی صحرانوردی که رشته خودم هستش، هر ورزشکاری که تمایل داشته که این رشته رو شروع کنه و به این رشته بیاد، فدراسیون لوازم در اختیارش قرار دادن
طرح.
و حتی تابستون به صورت خیلی آکادمیک مربی داشتن و چند تا اردو حتی برگزار شد برای نونهالان و برای حالا استعدادیابی که من خودم شاهدش بودم که بچه ها هر روز به صورت مداوم می رفتن تمرین با لوازمی که فدراسیون در اختیارشون قرار داده بود.
چیزی نمیگه آقای محسن پور،
من خودم اینو واقعا شاهدش بودم. واقعیت اینه که خب سالی که من اسکیو شروع کردم به این صورت نبود که فدراسیون لوازم در اختیار من در شروع کار قرار بده، چون من خودم در شروع کار یه لوازمی رو یک بار تهیه کردم.
این در واقع از جایی که احساس میشه که این شخص میتونه در واقع در آینده یه ملی پوش اسکیمون بشه، میتونه
لوازم در اختیارش درست. یعنی حتی اگر بخواد،
یعنی از مرحله استعدادیابی به بعد در واقع،
نه اصلا الا هر خانومی یا هر آقایی که بخواد اراده کنه بگه من میخوام بیام اسکی استقامت کار کنم، از فردا میتونه بیاد در پیس کنار ما تمرین کنه با مربیایی که حالا فدراسیون قرار داده اونجا و حتی لوازم در اختیارشون قرار میدن به صورت رایگان. و من خودم اینو میخواستم بهتون بگم که سالی که من اسکی شروع کردم به این صورت نبود و من مجبور شدم که با هزینه خودم لوازم تهیه کنم.
کار سختی آقا محسن پور، درسته دیگه این، یعنی کسی بخواد بیاد، چون بچه‌ها میگن ما فردا صبح میخوایم بیایم.
حتما خیلی عالیه. ولی خب
انصافا هم رشته سختی دارن خانم بیرانی. ایران.
نه آره این که اصلا در طول سال باید فوق‌العاده
است. بله.
همیشه آماده نگه
داره خودش. این رشته رولسکی هم که دو سال حالا به شکل متمرکز راه اندازی کردیم، انشالله به زودی شاهد این باشیم که تو خیلی از بوستان‌ها و پارک‌ها شاهد این باشیم که خیلی از مردم این رولسکی رو پاشون کردن مثل ورزش اسکی. خیلی داریم تلاش می‌کنیم که توسعه بدیم این رشته رو. خب بالاخره نمی‌خوایم متمرکز شیم فقط روی زمستون، ما توی تابستون هم برنامه رول اسکی رو داریم و اسکی رو
نه حالا این نکته ای که خانم بهرامی باهر اشاره کردن، این واقعا کسانی بخوان بیان و تمرین کنن، اصلا مثلا میگم حالا فردا بیان.
بله بله
یعنی واقعا فدراسیون در اختیارشون میذاره. بله مربی هست
برای اسکی سهرانوردی و البته رول اسکی در فصل تابستون این برنامه رو داشتیم. تعداد زیادی از دوستان اومدن مراجعه کردن و وسایل رو در اختیارشون قرار دادیم، حالا یه سریشون ادامه دادن.